ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبم در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 30 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و اجازه بدید که آغاز کنیم این مجله رو هم با تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبرهای کوتاهی درباره سرنگون شدن پهپاد آمریکایی آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر کانادا در واشنگتن گفت احتمال می‌دهد که سرنگون شدن این پهپاد به طور اشتباه صورت گرفته باشد. از سوی دیگر فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه ژنرال جوزف گواستلا اعلام کرد که پهپاد آمریکایی هنگامی هدف موشک ایران قرار گرفت که از نزدیکترین نقطه ساحل ایران 34 کیلومتر فاصله داشت و بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید کشورش هیچ اشتیاقی به جنگ با ایران ندارد.
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
خانم پلوسی که پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت که فکر نمی‌کند رئیس جمهوری آمریکا خواهان جنگ باشد و افزود که اشتهایی برای جنگ در کشورش وجود ندارد. این قانونگذار ارشد آمریکایی از حزب دموکرات منطقه را پرتنش و وضعیت را خطرناک ارزیابی کرد و گفت نگران است که مبادا یک اشتباه محاسبه عواقب ناگواری به بار آورد. در طول روز پنجشنبه قرار است مقام‌های امنیتی دولت آمریکا اطلاعاتی درباره ساقط کردن پهپاد این کشور توسط سپاه پاسداران را در اختیار قانونگذاران قرار دهند. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن شب قبل راکتی به سوی یک کارخانه آب شیرین کن سعودی در شهر الشقیق واقع در استان جیزان شلیک کردند. به گفته مقامات سعودی این حمله هیچ خسارت و تلفاتی به بار نیاورده است. همزمان شبکه خبری المسیره متعلق به حوثی‌ها اعلام کرد که به وسیله موشک کروز یک نیروگاه برق را در جیزان در نزدیکی مرز یمن هدف قرار داده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور در جریان این واقعه قرار گرفته است و افزود آمریکا از نزدیک وضعیت را دنبال می‌کند و با متحدان خود به رایزنی ادامه می‌دهد. حوثی‌های یمن یک شنبه گذشته با شلیک موشک یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کردند و چندی پیش نیز با موشک کروز فرودگاه ابها را در عربستان هدف قرار دادند که 26 زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران حمایت خود از حوثی‌ها را پنهان نمی‌کند، اما اتهام‌های وارد شده از غرب و برخی ناظران بین‌المللی را در مورد ارسال جنگ افزار به این گروه رد کرده است. و در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اقدام نظامی علیه ایران میتواند نتایج فاجعه باری در خاورمیانه به بار آورد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید حجاب برای جمهوری اسلامی یک مسئله عادی نیست که به گفته وی خانومی بخواهد حجاب نداشته باشد و بگوید مگر حجاب زور است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان کل ایران با تاکید بر برخورد نظامی با برخورد انتظامی با کسانی که به گفته وی تخلف می کنند، افزود در نظام اسلامی نمی شود یک خانم بگوید آزادم، هر جور دوست دارم لباس بپوشم. محمد جعفر منتظری خودرو را جزو حریم خصوصی ندانست و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به قوانین مربوط به حجاب اجباری، پلیس مکلف به برخورد با جرم علنی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پهپاد آمریکایی در آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است.
This drone was in international waters. Clearly we have it all documented. It's documented scientifically, not just words.
ایران میگوید پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران بوده و سرنگون شده.
چون اگر که واقعا این مسئله ثابت بشه، تمام مسائلی که دونالد ترامپ خصوصا در دو سال گذشته در موردشون صحبت میکرده و اروپایی ها رو تشویق میکرده که اعمال فشار بیشتری روی ایران رو بکنن رو به شکلی میتونه ثابت بکنه.
در روز جهانی پناهندگان و پناهجویان از وضعیت پناهجویان ایرانی در آلمان میشنویم.
ما میدونیم تعداد زیادی از ایرانی ها در یونان هستند، در ترکیه هستند، در زربستان هستند یا در بین زربستان و کرواسی به دنبال مفری میگردن که بتونه خودشون رو به اروپای غربی برسونن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران، رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره صریح به این موضوع از اشتباه خیلی بزرگ ایران خبر داد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 30 خرداد در پیامی کوتاه در توییترش نوشت ایران اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شد. نوشین سید حسینی که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. نوشین، به استودیو خوش آمدی. و رئیس جمهوری آمریکا آیا اظهار نظر بیشتری هم کرده؟
سلام الهه، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله الهه، اولین ریاکشن و واکنشی که دونالد ترامپ داشت پیام توییتری کوتاهی بود که توش نوشته بود که ایران خطای بزرگی رو مرتکب شده. اما بعد از دیدارش آقای ترامپ بعد از دیدارش با نخست وزیر کانادا جاستین ترودو یه نشست خبری کوتاه هم داشت که من تکایی از صحبتاش رو انتخاب کردم برای شنونده ها. اول اینکه خب خبرنگارا یکی از موضوعات مهم و در واقع که روش میخواستم بپرسن نظر آقای ترامپ رو در مورد ایران بود که شما چطور ارزیابی میکنید که آقای ترامپ گفتش که ایران خطای بزرگی مرتکب شده.
ایران made a big mistake. This drone was in international waters. Clearly we have it all documented. It's documented scientifically, not just words. And they made a very bad mistake.
بله، آقای ترامپ در این اظهار نظر گفت که این پهپاد در آبهای بین المللی بوده و این اظهارات بر مبنای مستندات علمی هستند و اونها منظورش ایران هستش، اشتباهی خیلی بدی مرتکب شده. و بعد اون وقت در یه سوال دیگه خبرنگار ازش پرسیدن که آیا به نظر شما با ایران شما خواهید جنگید؟ جوابی که داد آقای ترامپ جواب نامشخصی بود، گفتش که این رو خواهید فهمید. یه بخش دیگه یه جواب آقای ترامپ به خبرنگارا در مورد اینکه شما چطور دوباره ارزیابی میکنید این اتفاقی که افتاده و حمله به پهپاد، گفتش که اشتباه شده و فکر میکنم که جنرالی کسی اشتباهاً به طرف پهپاد چلیک کرده، اونو ساقط کرده. و دوباره تکرار کرد آقای ترامپ، گفتش که پهپاد در آبهای بین المللی بوده و اینکه پهپاد خوشبختانه حامل کسی نبوده، چون اون موقع اوضاع خیلی خیلی متفاوت می بود. آقای ترامپ گفتش احساسم اینه که یه نفر یه کاری انجام داده که نباید انجام میداده.
Made a mistake. I would imagine it was a general or somebody that made a mistake in shooting that drone down. And fortunately that drone was unarmed. It was not, there was no man in it. There was no, it was just, it was over international waters, clearly over international waters, but we didn't have a man or woman in the drone. We had nobody in the drone.
Are you still open?
Would have made a big difference. Let me tell you, would have made a big, big difference. But I have a feeling, I may be wrong and I may be right, but I'm right a lot. I have a feeling that it was a mistake made by somebody that shouldn't have been doing what they did.
نوشین، مقامات نظامی و سیاسی آمریکا هم در این باره حرفایی زدن، در مورد اونها بشنویم. شما
درست الهه، هم سیاسی و هم نظامی. از سیاسی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و همینطور رئیس حزب دموکرات آمریکا بودش که خیلی سریع واکنششون داد و گفتش که ما قرار گزارش مربوط به این وضعیتی که خانم پلوسی خطرناک توصیف کرد رو دریافت کنیم و 20 تا نماینده هستیم. خانم پلوسی گفتش که به نظرم وضعیت خطرناکی پیش اومده و ولی باز هم خانم پلوسی تکرار کرد که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم و همینطور گفتش که فکر نمی‌کنم که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان جنگ باشه. اما از چهره‌های نظامی ما همونطور که در خبرها هم داشتیم فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا رو داشتیم، آقای جوزف گواستلا که گفتش که دقیقاً مشخص کرد، گفت این پهپاد 34 کیلومتری آمریکا خاک ایران بوده و به طور قاطع رد کرد حضور این پهپاد رو در حریم هوایی ایران. با هم میشنویم.
This was an unprovoked attack on a US surveillance asset that had not violated Iranian airspace at any time during its mission. This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area following recent threats to international shipping and the free flow of commerce. Iranian reports that this aircraft was shot down over Iran are categorically false.
بسیار خوب، اون چیزی که تو الان شنیدی با آقای گواستلو گفتش که حمله علیه پهپاد تجسسی آمریکا در حالی صورت گرفته که این پهپاد در طول مأموریتش هرگز حریم هوایی ایران را نقض نکرده بوده و هیچ محرکی برای این حمله وجود نداشته. آقای گواستلو گفتش که در پی تهدیدات اخیر علیه کشتیرانی بین المللی و جریان آزاد تجارت در منطقه، این حمله به منظور ایجاد اخلال در توانایی ما برای رصد منطقه انجام شده. و اینکه آقای گواستلو گفت گزارش ایران مبنی بر ساقط کردن این پهپاد بر فراز آسمان ایران مطلقاً نادرست هستش. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا در ضمن گفتش که این پهپاد بر فراز تنگه هرمز پرواز می‌کرد و در آب‌های بین‌المللی سقوط کرد. این نکته رو هم من اضافه کنم و ایشون گفتش حدود 34 کیلومتری از مرز خشکی ایران بوده. این نکته رو هم من اضافه بکنم که هنوز لاشه این پهپاد رو پیدا نکردن، چون نه ایران و نه مقام های آمریکایی هیچ کدوم اظهار نظری نکردن در اینکه در مورد اینکه لاشه این پهپاد رو دارند.
نوشین، واکنش های بین المللی بوده و اگر بوده چه بوده؟
الهی، تا الان تقریبا میشه گفتش که دست کم دو تا از مقام های و چهره های شاخص بین المللی اظهار نظر کردن. یکی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هستش که گفته که اگر که قرار باشه جنگی بیفته در اتفاق بیفته در منطقه خاورمیانه فاجعه است، ابراز امیدواری کرده که موضوع به اونجا کشیده نشه. و البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که ما در کنار آمریکا میستیم و علیه اونچه که اون اقدامات خصمانه ایران نامیده مقاومت خواهیم کرد.
سپاسگزارم. با نوشین سید حسینی همکارم همراه بودیم که این مسئله رو به دقت دنبال کرده بود. اما عزیزان، در پی سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی همان گونه که همین الان شنیدید، به گفته آمریکا بر فراز آب‌های بین‌المللی و دقیقاً در 34 کیلومتری سواحل ایران و البته به گفته ایران در حریم هوایی کشور و در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان، جلسات متعددی در کاخ سفید با مقامات مختلف برگزار شده، از جمله با نمایندگان ارشد کنگره آمریکا. ساعتی پیش با افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا در این باره گفتگویی داشتم. به عنوان نخستین سوال از آقای شاهی پرسیدم در فضای کنونی واشنگتن با این جلسات و گفتگوها، سرنگونی این پهپاد به چه معنا خواهد بود و چگونه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟
در روزهای گذشته فضای سیاسی واشنگتن به نظر من بسیار ملتهب بوده. برای دموکرات‌ها این مسئله بسیار قاطعانه و شفاف مطرح شده که ایالات متحده در صورت وارد شدن به یک برخورد و یک نبرد مستقیم نظامی با ایران، نیاز به هماهنگی با کنگره داره. و روز چهارشنبه هم در واقع کنگره قانونی رو وضع کرد که عملا اون قانونی رو که در سال 2001 نصب شده بود که بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده بدون هماهنگی کنگره بتونه در واقع بعضی از اهداف یا مواضع تروریستی رو مورد هدف قرار بده. تمام اینها نشون میده که دارن دموکرات ها از تمام در واقع نیروی سیاسی خودشون استفاده میکنن که از هر گونه تقابل نظامی مستقیم بین ایالات متحده و ایران جلوگیری بکنن. علی رغم اینکه آقای دونالد ترامپ عملا در توییت خودش با یک لحن تهدیدآمیز گفت که ایران مرتکب اشتباه بزرگی شده. به نظر میاد که اگر که دولت آقای دونالد ترامپ تصمیم بگیره که وارد یک تقابل نظامی با ایران بشه، بدون شک هزینه سیاسی بالایی براش خواهد داشت و دموکرات‌ها به نظر نمیان که در شرایطی باشن که حاضر به گذشت باشن و بدون شک با دولت مقابله خواهند کرد.
آقای شاهی، فارغ از این که این پهپاد بنا به ادعای ایران در حریم هوایی ایران هدف قرار گرفته و یا بنا به ادعای آمریکا بر فراز آب‌های بین المللی هدف قرار گرفته شده، این وضعیت ایران رو در چه موقعیت و شرایطی قرار میده؟
ببینید، ما الان واقعا خصوصا در چند هفته گذشته شاهد یک جنگ تمام عیار تبلیغاتی بین ایالات متحده و ایران بودیم سر مسئله انفجارهای فجیره و بعد از اون انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان و خب امروز هم مسئله این پهپاد. معمولا یک حادثه اتفاق میفته اما روایت‌های 100% متناقضی در موردش وجود داره و خب ایران مدعی شده که در واقع این پهپاد وارد حریم هوایی ایران شده، وارد خاک ایران شده و این در واقع حق ایران بوده که از مواضع خودش دفاع بکنه، از حریم هوایی خودش دفاع بکنه. اما مقامات آمریکایی ادعا میکنن که این در دریاهای آزاد مورد هدف قرار گرفته شده و حتی مدعی هستند که تیکه های این پهپاد همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم در دریای آزاد و خصوصا در تنگه هرمز شناور هستند و اگر که این رو بتونن در واقع ثابت بکنن، بدون شک موضع ایران رو در منطقه بسیار آسیب پذیرتر میکنن. علارغم این مسئله که مطرح شد در اول بحثمون که دموکرات ها به هیچ وجه راغب نیستن که ایالات متحده وارد یک تقابل مستقیم با ایران بشه، اما اگر که آقای دونالد ترامپ بتونه ثابت بکنه که این پهپاد در دریاهای آزاد مورد هدف قرار داده شده، بدون شک دست آقای دونالد ترامپ رو بازتر میکنه برای اعمال فشارهای بیشتر روی ایران کردن که میتونه قسم مکملی از اون فشارها در واقع شاید حمله های تاکتیکی به ایران باشه.
آقای شاهی، منظورم از ایران رو در چه موقعیتی قرار میده شاید بیشتر این باشه که موقعیت ایران رو در رابطه با متحدان آمریکا از جمله اروپا که به هر صورتی کجدار و مریض تا کنون با ایران سر کرده و تلاش کرده که هر جوری هست از طریق برقراری این استکس یا حمایتی از برجام یا چیزهایی از این دست، در رابطه با اونها ایران در چه موقعیتی قرار میگیره؟
اگر که واقعا ثابت بشه که این پهپاد در آب‌های آزاد مورد هدف قرار داده شده، بدون شک تاثیر بسیار عمیقی روی مناسبات ایران و اروپا هم میذاره. البته این رو هم ما میدونستیم، اروپا روی اکثر موارد با ایالات متحده اتفاق نظر داره، فقط روی مسئله رویکردش در مورد برجام هست که با دولت آقای دونالد ترامپ اتفاق نظر نداره. اما خب اگر که این مسئله ثابت بشه، بدون شک موضع کاربردی ایالات متحده رو با بازیگران مهم اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه رو نزدیکتر و نزدیکتر میکنه، چون اگر که واقعا این مسئله ثابت بشه، تمام مسائلی که آقای دونالد ترامپ خصوصا در دو سال گذشته در موردشون صحبت میکرده و اروپایی ها رو تشویق میکرده که اعمال فشار بیشتری روی ایران رو بکنن رو به شکلی میتونه ثابت بکنه و همینطور که اشاره شد میتونه واقعا موضع ایران رو هم در منطقه و هم در جهان به شکل جدیتری آسیب‌پذیرتر کنه.
و در نهایت اینکه محمد جواد ظریف میگه که آمریکا درباره سرنگون شدن پهپاد آمریکایی در آب‌های بین‌المللی دروغ میگوید و ایران میخواد که پرونده رو به سازمان ملل متحد ببره. به نظر شما آقای شاهی، آیا ایران میتونه چنین پرونده‌ای رو در سازمان ملل متحد پیش ببره؟
بله، اگر که واقعا ثابت بشه که ایالات متحده با پهپادش وارد حریم هوایی ایران شده و وارد خاک ایران شده، ایران میتونه در واقع از این استفاده بکنه برای اعمال شکایت کردن در سازمان ملل. ولی خب بدون شک با در نظر گرفتن ظرفیت های سازمان ملل این امکان داره شاید چندین سال یا بیشتر از یک دهه پروسه قضایی طول بکشه و بیشتر میتونه در واقع یک اقدام نمادین تا اینکه یک اقدام کار بردی باشه. اما از لحاظ نوع عملکرد داره امکان پذیر باشه، ولی خب همینطور که اشاره شد بیشتر یک بُعد نمادین و سیمبولیک خواهد داشت.
با دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه، در مورد سرنگون شدن پهپاد آمریکا میشنیدیم از او. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون و دیدگاه های شما.
اون پهپادی که میگی گران قیمت ما زدیم واسه آمریکا یه اسباب بازیه. به نظر شما گران قیمته؟ تو رو خدا اینجوری حرف نزنید، میخندن بهمون.
آقا حکومت نمیدونم خب نمیخواد جنگ بکنه دیگه، چطوری نشون بده به دنیا و آمریکا که آقا ما جنگ میخوایم؟ چقدر خمپا رو پرت کنن، چقدر موشک بندازن، هی اینا میان میگن مذاکره مذاکره.
اصل موضوع اینه، هیچ کدوم از سیستم های پدافندی ایران قادر نیستن این نوع هواپیما رو در این ارتفاع ثابت بکنن، چون این ارتفاعش در ارتفاع پایین نبوده به هیچ عنوان و هواپیمایی که چیز اطلاعاتی استفاده میشه و تحت هیچ مقوله ای نمیشه به این چهار تا وسایلی که ایران ترسون زده هوایی داره و به طور سنتی اینا رو داره حفظ میکنه و هی به سعی میکنه با سیستمای روسی و کره‌ای به روز بکنه اینا انجام شده باشه. نه،
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا و بریتانیا از روسیه خواستند تا بازرسان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری NH-17 در شرق اوکراین همکاری کند. 5 سال پیش این حادثه باعث اجماع کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه شد، اما تمدید این تحریم‌ها اکنون با چالش روبروست. روسیه هر گونه اتهام را رد کرده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
اتحادیه اروپا پنجشنبه تمدید تحریم ها علیه روسیه که به دلیل الحاق کرمه و مداخله در مناقشه اوکراین اعمال شده بود را به رأی می‌گذارد. تمدید این تحریم ها نیازمند موافقت متفق القول تمام اعضاست. اما اخیراً ایتالیا، اتریش و مجارستان که دولت هایشان دوستان روسیه در اروپا به شمار می روند، از تأثیر مخرب این تحریم ها گلمند شدند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت طی دوره تحریمی اقتصاد کشورش 50 میلیارد و اقتصاد کشورهای اروپایی 240 میلیارد دلار ضرر دیده. در این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که چند روز پیش میزبان رئیس جمهور جدید اوکراین بود تاکید کرد تا بازگرداندن کریمه به اوکراین تحریم ها علیه روسیه پابرجا خواهد ماند. روسیه همواره گفته پیوستن کریمه بر اساس همه پرسی شهروندان این شبه جزیره انجام شد و قابل بازبینی نیست. موسکو همچنین منکر هر گونه نقش نظامی در جنگ است که از 5 سال پیش در شرق اوکراین در جریان است و تاکنون دست کم 13,000 کشته بر جای گذاشته. پاول کازارین، تحلیلگر سیاسی، روی کرده غرب را صحیح اما ضعیف می داند.
تنها گزینه کشورهای غربی برای پایان بحران در شرق اوکراین تشدید فشار بر پوتین و تصمیم گیرندگان در کرملین است. روشن است که کشورهای غربی از ابزار نظامی استفاده نخواهند کرد، پس تحریم‌ها یگانه راه مؤثر است. اما اختلاف‌های داخلی در اروپا تاکنون مانع وضع تحریم‌هایی شده که می‌توانست روسیه را به تغییر رویکرد کنونی‌اش وادارد. فهرست‌های سیاه تأثیر لازم را نداشته و نخواهد داشت. تا زمانی که دخالت روسیه ادامه دارد، جنگ در شرق اوکراین نیز ادامه خواهد داشت.
رأی‌گیری برای تمدید تحریم‌های ضد روسی در اروپا با انتشار گزارش جدید تیم تحقیقات بین‌المللی مصادف شد که مطابق آن سه تبعه روسیه و یک شهروند اوکراین به دست داشتن در سقوط هواپیمای MH17 در شرق اوکراین متهم شدند. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی که از آمستردام عازم کوالالامپور بود 17 ژوئیه 2014، 26 تیر ماه 1393 خورشیدی در منطقه تحت تصرف شبه نظامیان شرق اوکراین مورد هدف قرار گرفت و تمامی 298 سرنشینان کشته شدند. در پی این حادثه بلژیک، هلند، استرالیا، مالزی و اوکراین تیمی تشکیل دادند که به گفته سرپرستان وظیفه‌اش انجام یکی از سخت‌ترین بازرسی های تاریخ بود. بازرسان و روزنامه‌نگاران تحقیقاتی تکنون ثابت کردند. این هواپیما هدف موشک قرار گرفت که روسیه سامانه آن را به شبه نظامیان در شرق اوکراین تحویل داده بود. و چهارشنبه تیم تحقیقاتی به ریاست هلند ضمن متهم کردن 4 تن به قتل به دلیل ایفای نقش مهم در انتقال موشک انداز از روسیه به اوکراین اسناد را علنی کرد که از ارتباطات رهبران جمهوری های خودخوانده در شرق اوکراین با مقامات کرملین و آمادگی روسیه برای تحویل سلاح‌های پیشرفته به نیروهای شورشی حکایت دارد. مسکو این اسناد را جعلی خوانده. ویچسلاو گورباچ، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه جنگ اطلاعاتی را پیش میبرد.
روسیه به غیر از ارسال پنهان سلاح برای شبه نظامیان در شرق اوکراین و حمایت علنی سیاسی از جماهیر خودخوانده، از جمله صدور پاسپورت‌های روسی برای ساکنان شرق اوکراین، در عرصه خبری نیز حملات خود را تشدید کرده تا افواه عمومی در داخل روسیه و کل جهان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از کارشناسان نظامی حتی در خود روسیه توضیحاتی که مسکو در رابطه با سرنگونی MH17 مطرح کرده را رد کردند. اما این موضوع اهمیت ندارد. مسکو کاملا صحیح فکر می‌کند که با پافشاریش بر مسئولیت کیف در این حادثه بخشی از عرصه خبری را به خود اختصاص خواهد داد.
وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار همکاری روسیه با بازرسان بین‌المللی شدند. مسکو می‌گوید آماده همکاری است، اما تیم تحقیقات بین‌المللی اعلام کرد روسیه تکنون پرسش‌هایشان را یا بی‌پاسخ گذاشته و یا پاسخ‌های گمراه کننده داده. روسیه همچنین مخالف تشکیل دادگاه بین‌المللی در لاهه برای رسیدگی به این پرونده است، اما این دادگاه از بهار سال آینده به کار خود آغاز خواهد کرد. آن نرایسک، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
امروز پنجشنبه 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان است و این در حالی است که آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که با وضع قوانین سخت گیرانه تر ورود پناهجویان را سخت تر کرده است. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
مجمع عمومی سازمان ملل 18 سال پیش 20 ژوئن برابر با 30 خرداد ماه را روز جهانی پناهندگان نامگذاری کرد. به این مناسبت همه سال مقام‌های مسئول سازمان ملل در نشست‌های خبری خود به تشریح وضعیت پناهجویان در سال گذشته میلادی می‌پردازند. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان فیلیپو گراندی چهارشنبه این هفته در همایشی در شهر برلین اعلام کرد در سال گذشته 70 میلیون و 800 هزار متقاضی پناهندگی کشورهای خود را ترک کرده که این میزان 2 میلیون و 300 هزار نفر بیش از سال 2017 است. به گفته این مقام بلندپایه سازمان ملل، آمار ارائه شده نشان از آن دارد که شمار فراریان از جنگ، درگیری‌های منطقه‌ای و تعقیب و پیگرد انسان‌ها همچنان رو به افزایش است. آقای گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان، آنگاه با اشاره به شمار پناهجویان از تابستان 4 سال پیش به این سو در آلمان به این نتیجه رسید که در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی پس از سوریه و عراق مقام 3 را از نظر شمار در آلمان به دست آوردند. به این ترتیب با توجه به این آمار میتوان گفت در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی گوی سبقت را از پناهجویان افغان رو بودند. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، با اشاره به وضعیت کنونی پناهجویان ایرانی به رادیو فردا گفته آنها برای رساندن خود به اروپای مرکزی و شمالی در حال حاضر نه تنها در ترکیه و یونان بلکه در شماری از کشورهای حوزه بالکان هم پراکندند.
اونجایی که ما میدونیم پناهجویان از کشورهای مختلف هستن. خیلی صریح میگم ایرانی‌ها بخش جدی این جریان رو بازی میکنن. اگر فقط به آلمان نگاه بکنیم و تعداد زیاد پناهجویان نشون دهنده اینه که چقدر ایرانی میل به آمدن داره. ما میدونیم تعداد زیادی از اون ایرانی‌ها در یونان هستن، در ترکیه هستن، در زربستان هستن یا در بین زربستان و کرواسی به دنبال مفری میگردن که بتونه خودشونو به اروپای غربی برسونن. با توجه به اطلاعات ما تعداد کسایی که بر اثر این نابهنجاری‌های سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها و و و می‌خواهند ایران رو ترک بکنن رو به زیاده. اگر جمع‌بندی بکنم، این موج پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه ما شاهد اینیم که بخش جدی از این پناهجویان رو پناهجویان ایرانی تشکیل میدن. تا آخر امسال هم ما با این موج رو به افزایش مواجه خواهیم بود.
در میان شماری از پناهجویان ایرانی نسبت به وضعیت کنونی و آینده خود به ویژه در ترکیه ابراز نگرانی کرده و در آخرین نامه سرگشادهشان بار دیگر از کمیساریای عالی پناهندگان خواستند رسیدگی به پرونده پناهجویان را خود رأساً در دست گیرد. این نهاد سازمان ملل 10 ماهی است کار ثبت نام و رسیدگی به وضعیت پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده. پناهجویان ایرانی در این نامه با اشاره به نداشتن امنیت جانی در صورت بازگرداندنشان از ترکیه به ایران، از مدافعان حقوق پناهندگان خواستند صدایشان باشند و فریاد آنها را به افکار عمومی دنیا و سازمانهای بین المللی برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. خدا نگهدارتون و امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان بماند.